ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. روسیه میگوید ابوبکر بغدادی رهبر داعش را در ماه می گذشته کشته است. سازمان ملل خود را از همه پرسی استقلال کردستان عراق کنار کشید. و مقامات قطری میگویند قرارداد 12 میلیارد دلاری با آمریکا نشانگر حمایت قوی واشنگتن از قطر است. روسیه میگوید در بمبارانی که در ماه می گذشته یعنی ماه گذشته در حومه رقه انجام داد، ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی داعش کشته شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت دفاع روسیه روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در حمله جنگنده‌های این کشور به یک گردهمایی رهبران داعش که روز 7 خرداد در حومه جنوبی رقه در سوریه تشکیل شده بود، علاوه بر ابوبکر بغدادی 30 تن از رهبران رده میانی داعش و 300 تن از نفرات آنان کشته شدند. وزارت دفاع روسیه میگوید بر اساس اطلاعاتی که از مجاری مختلف بررسی شده، ابوبکر بغدادی در این گردهمایی حضور داشته و کشته شده است. این خبر هنوز از سوی منابع دیگر تایید نشده است. مأموریت ویژه سازمان ملل متحد در کشور عراق روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در جریان همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق هیچ گونه دخالتی ندارد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در 17 خرداد ما اعلام کرد که همه پرسی برای استقلال اقلیم روز 3 مهر ماه آینده برگزار خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، در بیانیه اخیر سازمان ملل مشخص نیست چرا این نهاد از جریان همه پرسی فاصله گرفته است. دولت مرکزی عراق و دولت‌های ایران و ترکیه مخالفت خود را با این همه پرسی ابراز کردند. اقلیم کردستان با جمعیتی نزدیک به 5 میلیون نفر و با داشتن انتخابات، پارلمان، رئیس و نیروهای مسلح هم‌اکنون نیز تا حد زیادی از خودمختاری برخوردار است. مقامات رسمی در قطر میگویند قرارداد 12 میلیارد دلاری اخیر با آمریکا برای خرید جنگنده‌های F-15 نشانگر حمایت قوی آمریکا از حکومت قطر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر قطر را متهم کرده بود که به طور سنتی و در سطوح بالا حامی تروریسم بوده است و از این کشور خواست سریعاً به حمایت از گروه‌های تروریستی پایان دهد. با وجود این، یک مقام قطری روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت قرارداد خرید 36 فروند هواپیمای F-15 که روز چهارشنبه میان وزرای دفاع دو کشور در واشنگتن امضا شد، به روشنی نشان می‌دهد که حمایت آمریکا از قطر ریشه‌های عمیقی دارد و با تغییرات سیاسی عوض نمی شود. عربستان سعودی و شماری از متحدانش 11 روز پیش کلیه روابط خود را با دوحه قطع کرده و تمام مسیرهای انتقالی به این کشور را بستند. و سرانجام این که وزارت دفاع روسیه میگوید هدف از استقرار موشک اندازهای تازه ارتش آمریکا در پایگاه تنف واقع در جنوب شرقی سوریه ممکن است حمله به نیروهای ارتش سوریه باشد. وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه 25 خرداد منتشر کرد گفته است نقل و انتقال هر گونه سلاح خارجی داخل مرزهای سوریه باید با اجازه دولت این کشور صورت گیرد. نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا تاکنون در مواردی به واحدهایی از نیروهای دولتی سوریه یا شبه نظامیان حامی بشار اسد در نزدیکی تنف حمله کردند. به گزارش رویترز، یکی از اهداف حضور نیروهای ائتلاف بین‌المللی در پایگاه تنف جلوگیری از اتصال شبه نظامیان مورد حمایت ایران در دو سوی مرز عراق و سوریه است. 104 دقیقه است، همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که محمد مجابی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در نشست بررسی محیط زیست و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به مشکلات مختلف زیست محیطی اشاره کرده و از جمله گفته است که روند افزایش دما در ایران از میانگین جهانی بالاتره. معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران رو در میون 10 کشور اول تولید کننده گازهای گلخانه‌ای در جهان دانسته و افزوده که گازهای گلخانه‌ای نقش موثری در افزایش دما دارند. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان محیط زیست ایران رو جویا شده.
ملاحظه فرمایید، ایران یک کشور صنعتی نیست، ایران یک کشور در حال توسعه است. بنابراین انتظار می رود از نظر انتشار گازهای گلخانه‌ای چنین رتبه بالایی نداشته باشه. محاسبات نشون میده که رتبه هفتم رو در جهان داره. حال اما چرا؟ یکی از دلایلش وجود این فلرها و یا شعله هایی است که در نواحی جنوبی ایران مانند عسلویه و نخل تقی شبان روز حجم بسیار بسیار بالایی از گازهای گلخانه‌ای در حال سوختن هستند. شعله ها با اینکه در ارتفاع 60-70 متری قرار داره، ولی طول شعله ها از ستون ها بالاتر هست و در فاصله 40-50 متریش شما اگه اتومبیل خودت رو نگه داری اتومبیل جوش میاره. این یکی از دلایل. دلیل دوم، مصرف بسیار بالای انرژی توسط دستگاه‌هایی است که پرت حرارتیش زیاد هست. وقتی با یک کشور صنعتی مانند ژاپن مقایسه می‌کنید، می‌بینید که مملکت ما میزان حرارتی که تولید می‌کنه بیش از کشور صنعتی ژاپن هست.
این مقام سازمان حفاظت محیط زیست گفته که سالانه 400 میلیون متر مکعب فاضلاب انسانی به دریای خزر و 300 میلیون متر مکعب به خلیج فارس سرازیر میشه. در روزهای اخیر آقای کهرم صحبت‌هایی در مورد آلودگی زیست بوم دریایی ایران ارائه شده. چرا این فاضلاب به دریا میریزه و چه باید کرد؟
این مسئله معضل بسیار بسیار خطرناک هم هست. در بعضی از موارد شما ماهی که میل میکنید بوی نفت و بنزین میده. اما چرا؟ اگر نگاه بکنیم به نقشه این دو بدن آبی، میبینید هر دوی اینها متاسفانه سیستم های بسته هستند. یعنی فرض کنید در داخل خلیج فارس وقتی که یک آلایندگی مثلا لکه نفتی تولید میشه، این حدود 4 سال در داخل خلیج فارس میمونه، به خاطر اینکه تنگه هرمز خیلی باریکه، حدود 56 کیلومتر بیشتر نیست. دریای مازندران هم یه سیستم بسته است. بنابراین این دو بدنه آبی حیاتی آلایندگی مرتب در اینها در حال افزایش هست.
آقای کرم، ظاهراً مشکلات محیط زیست در ایران به ورود فاضلاب به آبها و تولید گازهای گلخانه‌ای محدود نمیشه و معاون سازمان حفاظت محیط زیست اشاره‌ای داشته به مسئله جنگل خاری و گفته که موفق شدن 5700 هکتار از اراضی جنگلی رو پس بگیرن و همچنین اشاره‌ای داشته به اینکه باید 20 تالاب در ایران احیا بشن و این در برنامه ششم توسعه قرار داره. چرا آقای کرم جنگل‌ها، تالاب‌ها، آب‌های دریاچه‌ها و خلیج فارس به مشکلات اساسی ایران بدل شده؟
با کمال تأسف، یک، خلأهایی در قانون ما هست که افرادی هستن میرن جنگل ها رو تصاحب میکنن. البته سازمان حفاظت محیط زیست با اینها جدال میکنه، ولی در ازای هر هکتار که ما آزاد میکنیم 2 هکتار دیگه تحت کنترل اینها در میاد. این خلأهای قانونی مثلا در خراسان شمالی وقتی یک زمینی رو 5 سال شخم میزنن میتونن ادعای مالکیت بکنن. حتی زمین های متعلق به منابع طبیعی هم شخص زده میشه به مدت 5 سال. اما مقداری از مسائل مثلا مانند خشکی تالاب ها، خشکی رودخانه ها، مستقیما برمیگرده به مسئله گرمایش زمین و اینکه ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته که حدود 1/3 معدل جهان هم کمتر باران دریافت میکنه. به جای 850 میلی‌متر در سال ما 250 میلیمتر و حتی کمتر دریافت میکنیم. و یک مسئله دیگه که مسئله آتش گرفتن جنگل هاست که هر ساله هکتارها، بیش از 2000 هکتار از زمین های جنگلی رو در سر آتش از دست میدیم که 95% حاصل فعالیت های انسانی است.
بر پایه یک آمار رسمی، شمار پناهجویان در 5 ماه اول سال جاری میلادی به نفع چشمگیری در کشور آلمان، اصلی ترین کشور پناهنده پذیر اروپا، کاهش یافته. ولی با این حال جمهوری اسلامی ایران همچنان در بین 10 کشور مبدأ یا خواستگاه پناهندگان همچنان مقام 5 را داراست. در این باره بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان در اواسط هر ماه شمار متقاضیان پناهندگی ماه‌های گذشته را اعلام می‌کند. با نگاهی به آمار تازه، از اول سال جاری میلادی تا پایان ماه پنجم 95,000 پناهجو درخواستشان را تسلیم مقام‌های مسئول کردند که این شمار نسبت به 5 ماه نخست سال پیش که 310,000 تقاضای پناهندگی بوده بیش از 3 برابر کاهش یافته. توافق اتحادیه اروپا با ترکیه بر سر جلوگیری از ورود پناهجویان، بسته شدن مسیر کشورهای بالکان و تشدید قوانین پناهندگی در آلمان را میتوان به عنوان 3 عامل اصلی در کاهش شمار پناهجویان برشمرد. حمایت مالی دولت آلمان از پناهجویان در بازگشت داوطلبانه به کشورشان و همچنین اخراج اجباری پناهجویان رد شده از آلمان هم از جمله 2 اقدام دیگر در جهت کاهش شمار متقاضیان پناهندگی در این کشور ذکر شده. اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان در تازه ترین آمار ارائه شده از 10 کشور مبدأ و یا خواستگاه پناهجویان هم یاد کرده که ایران پس از سوریه، عراق، افغانستان و اریتره چون گذشته مقام 5 را داراست. با توجه به کاهش شمار پناهجویان ایرانی در سال جاری، حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین در گفتگو با رادیو فردا با ارائه شواهدی معتقد است شمار متقاضیان پناهندگی از ایران همچنان بالاست.
الان روند پناهندگی روند معمولی خودش رو گرفته. این معمولی بودن به این معنا نیست که تعداد کم شده. اگر ما به عنوان مثال شمار پناهندگان ایرانی رو پیش از سال گذشته و مسئله باز شدن مرزها در نظر بگیریم، مثلا سال 2014-2013 می‌بینیم که مثلا در سال 2014 تمام پناهندگان ایرانی که آمدن در طول 12 ماه چیزی حدود 5000 نفر بودن، یا در 2013 چیزی حدود 4000 خورده‌ای بودن. الان ما در عرض 5 ماه اول امسال به مرز رسیدیم. پس نشون دهنده اینه که تعداد پناهندگان ایرانی نسبت به سالهای معمولی ازدیاد پیدا کرده. اگر با همین روند تا آخر سال ادامه پیدا کنه، به هیچ عنوان با سالهای 2014-2012 قابل مقایسه نیست و ما شاهد افزایش چشمگیری خواهیم. این نشون دهنده اینه که مسائل اجتماعی، سیاسی، جنسیتی و دینی از یک طرف و از طرف دیگه ناامید بودن قشر جوان و تحصیل کرده ایرانی برای آینده بهتری، اونها رو مجبور کنه که از کشور خارج بشن. این جوانان، اکثر این پناهجویان ایرانی بین 20 تا 35 هستند، تحصیل کرده هستند، به خانه زندگی بهتر و آزاد هستند. اینها دلایل اصلی هستند که ایرانی‌ها از کشور خودشون خارج میشن و در آلمان به عنوان مثال پناهنده میشن. تعداد کم پناهجویان ایرانی نسبت به سال گذشته اصلا نباید ما رو به این اشتباه بندازه که پناهجو از ایران دیگه کمتر بیاد.
آقای نوذری در پایان این گفتگو یادآور شده در سال گذشته میلادی بیش از 26,000 متقاضی پناهندگی از ایران وارد آلمان شدند که این شمار طی 38 سال اخیر بی سابقه بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو مطرح کردید.
به نظر من این تحریم‌ها مؤثره و عملم میکنه، ولی در دراز مدت به نظر من اساسی ترین کاری که باید صورت بگیره اخراج ایران از سازمان ملل به خاطر نقض حقوق بشره.
گفتی نظر من با نظر دکتر یکیه، خراب کردی. گفتی اقتصاد مقاومتی، خراب کردی. گفتی آتش به اختیار، خرابتر کردی. بس کن دیگه.
اگر با خود کمی تأمل داشته باشیم و این جمله علی خامنه‌ای را به تحلیل ببریم که در بین مشتی جوان در رکاب خود گفت که اگر در زمینه‌هایی احساس می‌کنید که دولت و یا نهادی کارش را به درستی انجام نمی‌دهد، به قول اصطلاح نظامی آتش به اختیار هستید، می‌بایستی که با حال آن مملکت گریش